جوان هر چهارشنبه همراهانش رو به یه سفر مجازی به حرم امام هشتم علیه السلام میبره.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق
با تو حالم خوبه.
به دلم افتاده.
سیروس رجبی هستم، تهیه کننده برنامه با تو حالم خوبه. این برنامه تحت پویش چهارشنبه‌های امام رضایی از طرف آستان قدس رضوی راه اندازی شده و هر هفته چهارشنبه ها تیم خادمان رسانه‌ای شبکه رادیو جوان عازم مشهد مقدس هستند که این برنامه رو تقدیم حضورتون کنن. در برنامه این هفته که با تم و موضوع اصلی گفتگو کردن و حرف دل زدن با امام رضا هست، دوست خوبم محمد نصرآبادی بخشایی رو تقدیمتون میکنه و شیرخانی سید حسین متولیان رو خواهیم داشت. بخشای حرف دل مردم با امام رؤوف رو داریم. امیدواریم که بتونیم لحظاتی دلتون رو روانه حرم و بارگاه رضوی کنیم.
در فرهنگ‌های مختلف حرفایی که گاهی ممکنه رسوندن مفهومش زمان زیادی ببره در قالب ضرب المثل‌ها و حکایاتی بیان میشن که هم مفهوم رو میرسونه و هم کام گوینده و شنونده رو شیرین میکنه.
فردا برنامه بغنوس رادیو فرهنگ از ضرب المثل‌ها میگه.
علوی‌نکو هستم، تهیه کننده ققنوس. چهارشنبه 13 اسفند ماه ما چهارشنبه در ققنوس به ادبیات عامه می‌پردازیم. دکتر ذوالفقاری چهارشنبه درباره ضرب المثل ها صحبت میکنه که چطور به بخشی از فرهنگ مردم و زبان اونها تبدیل میشه. در بخش خبرها هم به در واقع آثاری می‌پردازیم که در حوزه ادبیات عامه منتشر شدند و روز شمار ادبی هم خواهیم داشت.
با 324 انتخاب آسان است.
درود بر شما، همچنان از پخش رادیو سبا در کنار شما هستیم در گذر لحظه ها. انشالله که از زمان حال نهایت بهره رو ببرید، به ویژه اگر در جمع خانواده هستید. سلامت باشید و انشالله به دور از کرونا. لبخند خوبان تقدیم شما خوبان.
کلوله و توپ و توفنگ و اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تا 6 ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم. میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم
بزوره حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگه ساید بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
هیچ چیز به اندازه موندن در مقر رو شرکت نکردن تو عملیات برای بچه ها ناخوشایند و عذاب‌آور نبود. در این موقع بود که به زمین و زمان بد می گفتن، خصوصا به دوستایی که قرار بود به خط برن و تو عملیات شرکت کنن. مثلا با هرس و اشک و آه می گفتن
الهه برین دیگه برگردین.
یعنی اینکه الهی سالم بمونین و شهید و مجروح نشین تا دل ما خنک بشه. این صحنه ها هم گریه دار بود هم خنده دار.
Thank you.
بعضی وقتا تا حاج آقا می اومد صحبت کنه، بچه ها به بنده خدا فرصت نمی دادن که حرفی بزنه. شاید اصل مطلب مربوط به خودش هم نمی شد. اون می خواست درباره عملیات و شرح وظایف و سایر موارد صحبت کنه، ولی بچه ها مجال نمی دادن. تا می گفت من، همه دورش می کردن که اول بگو ریا چقدر ثواب داره، بعد تعریف کن. خلاصه نمی ذاشتن اون حرفشو بزنه. اونم می گفت بابا از خیرش گذشتیم، ما نبودیم. گاهی هم اینطور می گفتن که بله ریا خیلی ثواب داره، شما که ماشالله سرتون توی کتابه. و خلاصه به هر نحوی باب شوخی و برقراری ارتباط و نزدیکی دلا رو باز می کردن. در روزای سخت دفاع 45 روزه خرمشهر یه بار تو خونه های پیش ساخته متوجه حضور یه عراقی شدیم. آهسته با هم هماهنگ کردیم و قرار شد یکی از دوستان برای دستگیریش جلو بره. اون شخص سلاح خودشو مسلح کرد و آهسته به طرف عراقی نزدیک شد و در نهایت اسلحه‌شو به طرف اون گرفت و گفت
آقا جو ایست وگرنه دستا بالا.
عراقی میخواست عکس‌العمل نشون بده که ما از پشت کمینگاه بیرون اومدیم و اونو مجبور کردیم تسلیم بشه. در حال تخلیه عراقی بودیم که به اون شخص گفتم قرار بود تو به زبون عراقی ایس بدی و به زبون عربی با اون صحبت کنی. چطور شد این جملاتو گفتی؟ اون نگاهی به من کرد و گفت آقا جو به خدا ایقدر هیجان زده شده بودم که نمیدونستم به چه زبونی با صحبت کنم. گفتم این بار اول بود. برای دفعه های بعد سعی کن بر اعصابت مسلط باشی و درست صحبت کنی. گفت آقا جو مگه من چی گفتم؟ گفتم تو به اسیر عراقی گفتی ایست وگرنه دستا بالا. اون لبخندی زد و گفت دفعه بعد میگم قف و الا. یه روز عصر جمعه بود و هر کس به نحوی مشغول کاری بود. یکی با مطالعه، یکی با نوشتن نامه، بعضی با نظافت و جفت و جور کردن وسایلشون و بعضی دیگه با گفتگو و درد دل. که در همین وقت مسئول خطی که بچه‌ها مسئولیت نگهداریشو به عهده داشتن سرزده وارد شد و در آستانه ورودی در ایستاد. کاغذ و قلمو خیلی رسمی، جوری که همه فکر کنن داره چیزی می‌نویسه یا اسم خاصی رو داره یادداشت می‌کنه، به دست گرفت و خطاب به بچه‌ها گفت برادرایی که مایل هستن صاف و عمودی بشینن. با این حرف شکوفه لبخند به لب‌ها که هیچ توی چشمام شکفته شد. همه آماده بودن تا مربی بیاد و درس تخریب رو شروع کنه. برای اینکه بچه ها سرحال بیان و آمادگی شنیدن مطالب درسی رو داشته باشن، یکی از برادرها از وسط جمع پا شد و گفت: برادرها، برای سلامتی خودتون و خانوادتون به دکتر مراجعه کنین. یکی دیگه گفت:
برای سلامتی خودتون و خانوادتون ورزش کنین.
و این شروع رجزخونی نیروها قبل از درس شد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
اون زمان هنوز تیپ القدیر تشکیل نشده بود. ما با بچه های دیگه تو لشکر هشت نجف اشرف بودیم. مقر لشکر دانشگاه جندی شاپور احواز بود. با یه دست دوستان دور هم جمع بودیم. روز گرمی بود. تازه یه کامیون خربوزه داخل انبار تدارکات لشکر خالی شده بود، ولی ظاهراً قرار نبود در اون ساعت به کسی خربوزه بدن. دوتا از بچه ها داوطلب شدن هر طوری شده وارد انبار بشن و به اصطلاح چند خربوزه تک بزنن و برای بچه ها بیارن، و این کار انجام شد. دور هم نشسته بودیم و مشغول خوردن خربوزه بودیم که جوانی وارد شد. گفت:
بد نیزره؟
گفتیم: نه خدا رو شکر، تا حالا که بد نگذشته، بعدش هم خدا کریمه. و ماجرا رو براش تعریف کردیم. متوجه شدم که از این موضوع خوشش نیامد. فقط گفت:
برد و به مسئولش بگید.
و رفت. فردای اون روز همه نیروهای یزدی فراخوانده شدن تا مسئول اونا در حضور همه معرفی بشه. همه جمع شدیم. بعد جوون رعنا قامت و خوش سیمایی رو به عنوان مسئول به ما معرفی کردن. چهرش خیلی آشنا بود. یکی از بچه ها گفت: ببینم، میشناسیش؟ گفتم: چهرش برام خیلی آشناست. گفت: همو برادر یکی دیروز خربوزه تعارفش کردیم، نخورد و بعد گفت بریم به مسئولش بگین که چیکار کردین. گفتم: درسته، خودشه. این جوان رعنا و سرف قامت کسی نبود به جز سردار شهید ذبیح الله عاصی‌زاده. در محور چذابه مستقر بودیم. جهنمی از آتش به پا بود. دهن به دهن شنیدیم که قرار یکی از مقامات برای دیدار از جبهه ها سریم به محور ما بزنه. ما لب خاکریز در حال شلیک خمپاره بودیم. این آتش بازی از دمدمای صبح شروع شده بود و تا سه بعد از ظهر ادامه داشت. همهمه‌ای در بین بچه ها پیچید که مهیای این دیدار باشن. اون مقام محترم که خیلی صمیمی و اهل دل بود، بسیار ساده و با تبسم، بدون کبکبه و دبدبه و خیلی خودمونی در جمع بچه ها حضور پیدا کرد. با اونا گرم گرفت و خوشو بش کرد. تا اینکه به جمع ما رسید. با دیدن بچه‌ها که خستگی ناپذیر در حال شلیک خمپاره به طرف دشمن بودن، سخت به وجد اومده بود و به من رو کرد و گفت اجازه میدین منم تو اجر و ثواب شما شریک باشم؟ گوشی اومد دستم که طرف بعدش نمیاد خمپاره شلیک کنه. چاره ای نبود. با اجازه یکی از فرماندهان تن به قضا دادیم. مقام محترم گلوله رو از دستم گرفت. زیر لب ذکری خوند و به نیت خوردن به هدف آمین گفت و با شور و شوق گلوله رو به حلقوم خمپاره انداز رها کرد. بعدش با شگفتی سر پیش کشید و درون خمپاره انداز رو با ولع دید زد. یکی از همرزما با فریاد به طرفش هجوم برد و با جفت پا به سینش کوبید. اون مقام محترم از روی خاکریز غلط خورد و بین خار و خاشاک به پایین افتاد. بچه ها با سلام و صلوات مقام ارجمند رو از روی زمین بلند کردن و با محبت غبار از جامش تکوندن. اما اون هنوز هاج و واج مونده بود و علت این رفتار رو نمیدونست. یکی از محافظینش جلو اومد و با اعتراض به همرز فریاد زد که
این چه کاری بود کردی؟ میدم پوست از کلت بکنن.
رزمنده با شرمندگی پیش اومد و با عذرخواهی از مقام محترم در حالی که به چهرش بوسه میزد گفت میبا ببخشیم که جسارت کردم، اما خب مجبور بودم. مقام ارجمند با تبسم گفت حتما دلیلی برای این کار داشتی. رزمنده گفت اگه دیر جنبیده بودم الان سر تو خدای نکرده مثل پودر متلاشی شده بود. اون مقام که هنوز دوزاریش نیفتاده بود با تعجب گفت چرا؟ رزمنده که نمیتونست جلوی خندشو بگیره گفت آقا قربون قطو برم، تو کجای دنیا دیدن بعد از یک خمپاره برا شلیک آماده میکنن تو خمپاره انداز نگاه میکنن؟ مقام محترم که تازه فهمیده بود چه اشتباهی کرده شوخی و جدی گفت خودم هم نمیدونم چرا این کارو کردم. بچه ها که نمیتونستن جلوی خنده‌هاشونو بگیرن از اونجا دور شدن. اون مقام ارجمند که فهمیده بود چه دست گلی به آب داده خودش هم خندش گرفته بود، گفت شما هم نگاه میکنین؟ رزمنده با خنده گفت ما اگه نگاه کنیم قبل اینکه گلوله تو لوله بندازیم این کار انجام میدیم. اون یار صمیمی برادر رزمندهی که لگد محکمی به اون زده بود رو در آغوشش گرفت و بسیار تشکر کرد و بعد رو کرد به بچه ها و گفت بالا غیرتن برام جوک نسازیم. و همونطور که از جمع دور می شد صدای خندش رو می شنید.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
در هر مکان و وضعیتی که بودیم چای رو آماده میکرد. به شوخی میگفت
آقا جان من میگم هر خطی که چای توی اون درست باشه سقوط نمیکنه.
اون پیرمرد خوشمشرب و دوست داشتنی بود. حتی در عملیات ولفجر 8 قند و چای رو در پلاستیکی گذاشت و زیر کلاهش جاسازی کرد و اون طرف رودخونه که باور نداشتیم دیگه چای بنوشیم با روشن کردن آتیش بساط چایی رو فراهم کرد. هواپیمای دشمن ما رو بمبارون کردن و چایخونه ی حاجی هم مورد اصابت قرار گرفت و زیر و رو شد. مدتی بعد حاجی از زیر خاکا بیرون اومد و بی اعتنا به اون چی که اتفاق افتاده بود گفت
بچه ها غمتون نباشه، با کوری چشم دشمن چایخانه سرپاست.
Thank you. از حمله که برمیگشتیم، اونایی که توی عملیات شرکت نداشتن از ما سوال میکردن عمل کردین؟ منظورشون این بود که وارد عمل شدین یا وضعیت لو رفت و یا اینکه وضعی پیش اومد که موفق نشدین. شب وقت خواب که می شد بساطی داشتیم. بعضیا خوشخواب بودن و برخی پیر و بیخواب. قرار گرفتن این دو گروه در کنار هم کمی وضعیت رو دشوار می کرد. یه عده می شستن دور هم و شروع می کردن به حرف زدن. اونایی که توی خواب بودن به کسایی که گرم گفتگو بودن می گفتن برادرا چشم سر رو ببنده چشم دل رو واکنت. یکی دیگه می گفت اونایی که سمت چپ هستن بگن خور خور، سمت راستی هم بگن پف پف. دو تا ماشین روی پل کنار هم شیشه به شیشه وایسادن. یکی اون میگفت، یکی این. بچهای عقب دو تا ماشینم مثل هواداری دو تا تیم راننده خودشون رو تشویق میکردن. اون میگفت ما گدای شماییم. داداش کبوتر حرم تیم. ما را بخر و آزاد کن. ما نوکر تیم داداش، دست بردار. سر ما را بذار لب باغچه خونتون پخ پخ کن. ما چاکر تیم دربست، مسافر تورایی هم سوار نمی کنیم. بعد پاش روی پدال گاز فشار داد و راه افتاد. معمولاً توی جبهه همه به هم کمک میکردن. از چای درست کردن تا سنگر زدن و جنگیدن. کمتر پیش میومد که یه نفر به کاری مشغول باشه و بقیه اونو تماشا کنن. به خصوص بین نیروهای قدیمی یا به اصطلاح صدر اسلامی. مشغول سنگر چیدن بودیم که دیدیم یکی از نیروهای بسیجی تازه وارد دست به کمر زده و ما رو نگاه میکنه. بهش گفتم اخوی؟ چرا ایستادی؟ گفت خب چیکار کنم؟ رفیقم ادامه داد بشین بابا جون، بشین خستگیت رفع بشه دوباره بلند شو. اون بنده خدا با تردید روی زمین نشست. احتمالاً فهمیده بود منظور ما یه چیز دیگه است.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
یا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 15 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره، ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
این یه جمله ساده است.
بایاکو. این یه جمله مهمه.
بایاکو. این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو. این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داریم.
بایاکو. این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز که انتخابتون فرکانس رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز هست. زندگی و لحظه ها میگذرن، در حالی که خیلی از ما دائما منتظر فرارسیدن لحظه مناسب هستیم و اونجاست که متاسفانه خیلی از لحظه ها و روزهامون رو از دست میدیم. انشالله که زمان حال رو دریابید، در هر کجا هر موقعیتی که هستید سلامت باشید، پر از انرژی مثبت و دستاورد امروزتون تا به این لحظه که داریم به ساعت 16 میرسیم رضایت، برکت و سلامتی باشه. انشالله سلامتی بالاترین نعمتی که در کنار همه موفقیت ها شاید مهمتر از هر موفقیتی میتونه باشه. اون هم این روزها که بهترین خبر اینه که سلامت باشید، هم خودتون هم عزیزانتون. انشالله دعوت میکنم با برنامه خوشاهنگ صباهنگ همراه باشید با همکاران خوبم که قرار است به مدت 1 ساعت لحظات نابی رو براتون خلق بکنن. این شما و این هم برنامه صباهنگ.